والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 50.
والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبانا فضيلة.
ستایش مخصوص پروردگاری است که ماه خود یعنی ماه مبارک رمضان را یکی از آن طرق هدایت قرار داده است، ماه روزه و ماه تسلیم و اطاعت و ماه پاکی و آمرزش گناهان و ماه شب زنده‌داری، ماهی که قرآن در آن نازل شده است تا هادی بشر بوده دلایل روشن بین حق و باطل را ارائه کند. رمضان ماه نزول قرآن. امام سجاد علیه السلام در ادامه دعا ماه مبارک رمضان را یکی از طرق نجات انسان می دانند که او را به رضوان الهی می رساند و سپس برخی از صفات و ویژگی های این ماه عزیز را برشمردند. به بیان حضرت علیه السلام از جمله ویژگی های ماه مبارک رمضان و شاید مهمترین ویژگی این ماه حادثه عظیم نزول قرآن کریم در آن است. حضرت برای بیان ویژگی فوق این آیه شریفه سوره بقره را قرائت می کنند.
الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
در آیات شریفه قرآن تصریح شده که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده است. به همین دلیل این ماه ماه بهار قرآن است و در کنار پرداختن به نماز و روزه و دیگر عبادات، تلاوت قرآن هم یکی از عبادت‌های مهمی است که باید در این ماه به آن اهتمام داشت. پرسش: نزول قرآن در ماه مبارک رمضان به چه معناست؟ جواب: در توضیح معنا و تفسیر این آیه بیانات مختلفی از مفسران گزارش شده است. غالب مفسران اهل سنت معتقدند که منظور آغاز نزول قرآن در این ماه است. البته این یک بیان و نظر عرفی و غیر فنی است، چرا که وقتی کاری در زمانی خاص شروع شود عرفاً گفته می شود این کار در آن زمان انجام گرفت. این دیدگاه با وضع تاریخی نزول قرآن مناسبت ندارد. ما معتقدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز 27 ماه رجب مبعوث شدند و اولین آیات سوره علق نیز همان زمان بر ایشان نازل شد. بعضی دیگر معتقدند در آغاز بعثت تنها چند آیه از سوره علق نازل شد، سپس مدتی هیچ آیه‌ای نازل نشد. آنگاه در ماه مبارک رمضان آیات قرآن به تدریج و مستمرن نازل شد. روایات ائمه معصوم علیهم السلام در باب نزول قرآن به این نکته مهم اشاره دارد که قرآن دارای دو نوع یا دو مرتبه نزول بوده است. در مرتبه نخست نزول از لوح محفوظ یا عند الله تا بیت المعمور و در مرتبه دوم از بیت المعمور به قلب مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. نزول قرآن در ماه مبارک رمضان یا لیلة القدر همان نزول اول است. آنگاه تدریجاً و در طول 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. مقصود از نزول قرآن نزول و پایین آمدن حسی و مادی نیست. برای فهمیدن معنای نزول مقداری به تجرید و تلطیف نیاز است. علاوه بر قرآن بسیاری از امور دیگر نیز وجود دارند که خداوند در قرآن آنها را نیز نازل شده از طرف خود معرفی می کند. اساساً هر آنچه در این عالم هستی وجود دارد صورت و نمونه ای از حقایقی است که خزائن آن نزد خداوند است و او بنا به حکمت و مصلحتش قدری از آن خزائنه بی انتهایش را بر ما نازل کرده است.
و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.
البته برخی موارد مانند آهن را در قرآن به صورت ویژه نام برده است.
و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع.
بنابراین نزول قرآن نیز مانند نزول دیگر امور نباید نزولی حسی و ظاهری و از مکان بالا به پایین باشد، همچنان که خزائن الهی نیز مانند انبارهای مادی و حسی ما نیست، بلکه مقصود چیز دیگری است. شاید مقصود این باشد که موجودات عالم ماده در شرایط خاصی وجود پیدا می کنند. حضور و وجود این موجودات در عوالم دیگر به گونه دیگر است، چرا که آن عالم از سنخی دیگر و بسیار متفاوت و وسیع تر از عالم دنیا است. طبیعی است که موجودات آن عالم نیز با موجودات این عالم متفاوتند. این تفاوت آنقدر زیاد است که خداوند برای نشان دادن این تفاوت زیاد آن عالم را به خزینه‌ای برای این عالم و موجودات آن معرفی کرده است، مانند کاسه کوچک آب در برابر اقیانوسی بزرگ و بی انتها. شبیه این تعابیر در قرآن بسیار است. در مورد اسمای الهی نیز چنین است. می‌فرماید:
الرحمن على العرش استوى.
تعبیر استوا در این آیه مانند کاربرد این ماده در سوره زخرف نیست. در آنجا می‌فرماید
لتستووا على ظهوره ثم،
که مقصود استیلا و سوار شدن ظاهری و مادی است، یعنی تا بر مرکب‌ها و کشتی‌ها سوار شوید و از آن بهره ببرید. اما درباره خداوند این معنا صادق نیست. سوار شدن و نشستن و استیلای مادی و ظاهری بر عرش مقصود نیست و مقصود از عرش هم تختگاه مادی و ظاهری چون تختگاه پادشاهان نیست، بلکه مقصود حقیقتی بالاتر و والاتر از این است. اما وقتی بخواهند آن حقایق را طوری که برای ما قابل فهم باشد بیان کنند، ناچار باید از این تعابیر و الفاظ استفاده شود. کنه حقایق عالم برین را نمیتوان با این الفاظ و عبارات بیان کرد. بنابراین نزول قرآن و هر نزول دیگری به معنای پایین آوردن از یک مرتبه بالاتر مادی حسی نیست، بلکه به معنای فروکاستن آن حقیقت از مرتبه اعلا و رفیع و رساندن آن به مرتبه فروتر و اسفل است. ما از حقیقت نزول و عوالم بالا بیش از این نمی فهمیم و جهل بشر مانع بزرگی برای درک حقایق عالم است. ام الکتاب و لوح محفوظ. تعبیر دیگری که در قرآن آمده و در روایات نیز مکرر به آن اشاره شده است، تعبیر لوح محفوظ است.
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.
مقصود از لوح محفوظ برای ما روشن نیست. یقیناً مقصود هر چه باشد لوح مادی و کتاب و دفتر حسی و مادی نیست، چرا که به بیان آیات قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام نه تنها قرآن بلکه همه موجودات عالم هستی از آغاز تا انجام در آن لوح محفوظ ثبت هستند. ما با محدودیت مادی و نقص و جهلی که داریم توقع نداریم که حقیقت آن را درک کنیم. هرچه از قدرت عقلمان کمک بگیریم و مفاهیم را تجرید کنیم، باز هم به کنه آن پی نمی بریم. البته هرچه انسان تعالی یابد و از این مادیت نقص و جهل فاصله بگیرد، به همان میزان خداوند فیض درک حقایق عالم را به وی عطا خواهد کرد. قرآن کریم درک این امور را مخصوص افرادی می‌داند که از جهل و نقص ها پاکند.
فی کتاب مکنود لا یمسه الا المطهرون.
قرآن کتابی پوشیده و امری سری و مستور است، چون این امر با اهمیتی را تنها گروهی که مطهر و معصوم هستند می توانند مس و لمس کنند و با آن تماس برقرار کنند. اجمالاً باید بفهمیم که خدای متعال دارای علو است و هر آنچه به آن وجود مقدس و متعال نزدیکتر باشد دارای این مقام و منزلت خواهد بود. البته این مقام و مرتبه به معنای بالا بودن برتری جسمانی نیست، بلکه این علو و برتری به لحاظ مرتبه وجودی است. خداوند در قرآن به آن مرتبه بلند معنوی و وجودی چنین اشاره کرده است:
و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم.
قرآن نزد ما مرتبه بسیار بلندی دارد، بنابراین نزول و تنزیل به معنای کاستن از این مرتبه وجودی برای ممکن شدن درک و فهم آن برای انسان در عالم مادی و پستر است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر ام الکتاب می‌فرمایند: قرآن کریم در موطن اصلیش ما فوق تعقل است و قدر و منزلتی رفیع تر از آن دارد که عقول بشر توان درک آن را داشته باشند، چون عقل بشر در تفکرش تنها می تواند چیزهایی را بفهمد که در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاظ بوده و از مقدماتی تصدیقی ترکیب شده است که هر یک مترتب بر دیگری است، مانند سور، آیات، جملات و کلمات قرآن. اما آنچه ماورای مفاهیم و الفاظ بوده در خور تجزیب اجزا و فصول نیست، عقل راهی به درک آن ندارد. قرآن در آن مقام عالی به صورت بسیط و یک پارچه بوده، سپس در عالم سفلا به صورت تفصیل، جز جز، سوره سوره، آیه آیه، جمله جمله و کلمه کلمه، آن هم در قالب زبان عربی نازل شده است. بنابراین قرآن نزد خداوند و در لوح محفوظ دارای مقام رفیعی است که عقول به آن دسترسی ندارند. به همین دلیل ما آن را نازل و در خور درک عقول کردیم تا مردم آن را بفهمند. این خطوطی که ما روی کاغذ به عنوان آیات قرآن می نویسیم و اصواتی که ما با قرائت قرآن آن را تولید کرده یا معانی و مفاهیمی که از این متن به ذهن می آوریم، آن چیزی نیست که نزد خداوند محفوظ است، بلکه همه اینها انعکاسی از آن حقیقت نورانی و پر رمز و رازی است که بر قلب نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. گویی ما از آن چه خداوند بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده عکسی می‌گیریم. صوتی از آن مشابه صوتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت می‌کند یاد می‌گیریم، آن را در ذهن خود تصور می‌کنیم، آن را به زبان آورده می خوانیم. به بیان مرحوم علامه طباطبایی، آنچه در دست ماست و عقل ما قدرت درک آن را دارد، عیناً همان قرآن در لوح محفوظ و ام الکتاب نیست، بلکه مثلی از آن ممثل است. عقل ما قدرت درک ممثل را ندارد، بلکه از همه حقیقت آن ممثل مثلی را درک کرده است. اما این مثل، مثل همان ممثل است. چرا که آیات قرآن اشاره به همین قرآن می فرماید، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اما چون عقل بشر توان درک ممثل را ندارد، برای او مثلی آورده شد تا بفهمد. البته خواندن ما یا خطی که به عنوان قرآن روی کاغذ می نویسیم خود دارای ارزش، نورانیت و قداست است، چرا که انعکاس دهنده آن نورانیت و قداست حقیقی است. البته با همان قلم و کاغذی که خود به خود هیچ قداست و نورانیتی ندارد نوشته می شود، اما به دلیل نوع ارتباطش با نورانیت حقیقی قرآن منور و مقدس است. علامت این قداست آن است که ما حق نداریم بی طهارت به آن دست بزنیم، چرا که هر کدام از این الفاظ و اصوات نشان از حقایق و بواطنی دارد که همان حقیقت قرآن است. نورانیتی درونی لازم است تا انسان آن باطن و حقیقت قرآن را درک کند. صفای باطن و نورانیتی مانند نورانیت مرحوم کربلایی کاظم لازم است. خداوند بر اثر لیاقتی که او پیدا کرده بود چنان عنایتی کرد که آن نورانیت باطن قرآن را درک می کرد. او حتی دو حرفی که شبیه هم در کنار هم و بر روی یک تکه کاغذ نوشته شده بود ولی یکی از حروف به نیت حرف قرآنی نوشته شده بود، همان حرف را می شناخت و در آن نورانیت قرآن را می دید. این حرف به ظاهر از سنخ همان حرف است، با همان جوهر و بر روی یک ورق و توسط یک نویسنده نوشته شده است، اما فقط نیت نویسنده هنگام نوشتن متفاوت بوده است. روح انسان نویسنده واسطه شد تا این نوشته با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کند و از انوار آن منور گردد. در حقیقت خداوند به انسان چنان قدرتی داده است که با ارادی خیش می تواند یک صفحه کاغذ را مظهر نور الهی کند. به راستی این انسان با چنین قدرت معجزه آسایی نمی تواند خودش را تغییر بدهد. حقیقت نزول بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پرسش: نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بوده است؟ پاسخ: حقیقت این امر نیز بر ما پوشیده است، اما شاید بتوان حد زد که روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجودی زومراتب است. روح حضرت حقیقت نورانی شدیدی دارد که شاید جز اهل بیت علیهم السلام که مطهرون هستند و قدرت درک لوح محفوظ و کتاب مکنون را دارند، کسی را یارای درک و تحمل آن نور نیست. شاید تنها انوار مقدسی چون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام حقیقت آن نور را دیده و درک کرده باشند. امثال ما حتی اگر آن وجود نازنین را می دیدیم، او را چون دیگران می دیدیم و حقیقت وجود ایشان را درک نمی کردیم. مرتبه ای از وجود نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن حقیقت نورانی قرآن را می یابد و آن را درک می کند. حقیقت قرآن در این مرتبه الفاظ متکثری که ما می بینیم نیست، بلکه نور بسیطی است. قد جاءکم من الله، البته به گونه ای است که قلب انسان والا مقامی چون وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را دریافته تحمل می کند. البته حقیقت آن نور برای ما مکشوف نیست، ولی اینقدر برای ما روشن است که از سنخ نورهای طبیعی نیست، بلکه وجودی متعالی است شبیه انوار قدسیه الهی.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح.
این حقیقت نورانی ذو مراتب است. مرتبه ای از نورانیت قرآن مقام عنداللهی دارد و مرتبه دیگر در قالب الفاظ، عبارات، اصوات و مفاهیم تنزل یافته است، یعنی همان حقیقت بسیط با تنزل به عالم دنیا و عالم پایین تر متکثر می شود، شبیه نورهای شدید و ضعیف در طبیعت که همه توان دیدن نورهای ضعیف را دارند، ولی نورهای قوی و شدید مانند نور خورشید را باید با عینک‌های خاص نگاه کرد، وگرنه به چشم انسان آسیب می‌رسد. البته آنچه بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌شود، گو این که خود مرتبه نازلی از آن حقیقت نورانی است، باز هم همان چیزی نیست که ما درک می کنیم. مدرک ما، دیدنی ها و شنیدنی های ما تنها عکسی، نقلی و اشاری از آن حقیقت نازله بر قلب نازنین ایشان است. البته هرچه لیاقت و آمادگی در انسان بیشتر و قلبش برای دریافت نورانیت قرآن آماده تر باشد، به همان نسبت به نور قرآن منور شده قداست پیدا می کند، تا جایی که اگر قلبش حافظ قرآن شد، دیگر خداوند آن قلب را نخواهد سوزاند. بنابراین معنای الذی انزل فیه القرآن این است که یک بار تمام قرآن در شب قدر ماه مبارک رمضان به صورت حقیقتی نورانی و بسیط بر قلب مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تابیده شد و آن وجود نازنین آن را تحمل کرد. سپس وقتی آن نور الهی بر الفاظ تابید، همین قرآنی شد که ما میبینیم و میشنویم. مقصود از نزول هم تنزل از یک رتبه برتر و عالی تر، یعنی مقام عنداللهی، به مرتبه ای نازل تر، یعنی قلب نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و سپس ابلاغ آن توسط ایشان، آن هم در قالب الفاظ و اصوات برای مردم است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.